اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. امروز چهارشنبه هفتم مارچ سال 2018 میلادی است. توجه کنید به خبرهای این ساعت. ایالات متحده آمریکا خطاب به طالبان گفته است که پیشنهاد صلح محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را جدی گرفته و در مورد آن غور کنند. الیس ویلز، دستیار معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، روز گذشته به خبرنگاران گفت که آقای غنی یک روند عزتمند صلح را به طالبان پیشنهاد کرده است. زبیولا مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند، در واکنش به این پیشنهاد رئیس جمهور غنی گفته است که این نشست در صدد تسلیم شدن طالبان می باشد. اما خانم ویلز، دستیار معاون وزارت خارجه آمریکا، می گوید که پیشنهاد ارائه شده به مفهوم تسلیم شدن طالبان نه، بلکه روند باوقار برای رسیدن به یک ساختار سیاسی می باشد. او نشست پروسه کابل را یک رویداد تاریخی برای تعیین یک هدف عنوان کرد. آن عده پاکستانی هایی که اتهام نادرست توهین به مقدسات را علیه افراد وارد می کنند، باید همان جزای را ببینند که افراد محکوم به توهین به مقدسات مواجه می گردند. یک کمیته ویژه حقوق بشری مجلس سنای پاکستان روز سه‌شنبه با بیان این مطلب گفت این پیشنهاد به منظور مقابله با قانون حاکم در پاکستان توصیه نشده است. نسرین جلیل، رئیس این کمیته ویژه مجلس سنای پاکستان، افزود که هدف از این پیشنهاد این است تا مردم از قانون سوء استفاده نکنند. توهین به مقدسات در پاکستان جزای بسیار سنگینه را در پی دارد. یکی از محاکم پاکستان در این اواخر به پارلمان آن کشور حکم صادر کرد تا لایحه ای را علیه آن عده افراد ترتیب دهند که از قانون توهین به مقدسات آن کشور سوء استفاده می کنند. صدر اعظم اسرائیل در سخنرانی در کمیته امور عمومی آمریکا و اسرائیل، ایران را عامل همه اتفاقات بد برای اسرائیل عنوان کرد. بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه در واشنگتن گفت که باید ایران، که آن را نظام حامی تروریسم خواند، متوقف ساخته شود. شرح بیشتر از رنا غرزنگ.
آقای نتانیاهو با نشان دادن یک نقشه‌ای که ایران، عراق، یمن، سوریه و نوار غزه در آن سیاه بودند، گفت ایران دنبال ایجاد امپراتوری خود به سمت مدیترانه است که یک پل از تهران تا لبنان و دمشق بسازد. صدر اعظم اسرائیل تاکید کرد که اجازه نمی دهد ایران از سوریه و لبنان برای حمله بر اسرائیل استفاده کند و او هر کاری را که لازم باشد انجام می دهد. صدر اعظم اسرائیل بعد از انتقادات تند از جمهوری اسلامی ایران از مردم آن کشور تقدیر کرده گفت که اسرائیل هواداران آن دسته از مردم ایران است که طرفدار آزادی اند. او ابراز امیدواری کرد که روز مردم ایران و اسرائیل در صلح و دوستی با هم زندگی کنند. سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن در حال صورت می گیرد که خودش متهم به فساد اداری در کشورش می باشد.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. در اثر سقوط یک طیاره باربری نظامی روسی به روز سه‌شنبه در نزدیکی پایگاه هوایی سوریه، 39 نظامی روسی کشته شدند که بیشترین تلفات نظامیان آن کشور در جنگ سوریه تلقی می شود. اردوی روسیه گفته است که طیاره هدف قرار نگرفته، بلکه اشتباه تکنیکی به سقوط آن منجر شده است. در این حال ناظرین حقوق بشر سوری گفتند که در 24 ساعت گذشته در اثر گلوله‌باری نیروهای حامی حکومت بشار الاسد و حمایت هوایی روسیه در حومه دمشق 80 تن کشته شدند. ده ها تن از مادران یمنی روز سه‌شنبه در شهر عدن آن کشور بر راهپیمایی پرداخته خواهان معلومات درباره فرزندانشان شدند که ادعا می شود توسط امارات متحده عربی در زندانهای مخفی توقیفند. اعتراض کنندگان که تصاویر اقارب گمشدهشان را در دست داشتند، لوحه های را حمل می کردند که در آن از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به شمول امارات متحده خواسته شده بود اقارب آنان را یا محکوم کنند یا هم از قید رها سازند. وکلای مدافع بر مقامات فشار آوردند تا خانواده ها را اجازه دهند اقاربشان را در زندان ملاقات کنند. یک ائتلاف بین‌المللی حامی کودکان در مناطق جنگ زده روز سه‌شنبه از منشی عمومی ملل متحد خواسته است تا نیروهای امنیتی حکومت افغانستان، اسرائیل و میانمار را به خاطر کشتار و سایر تخطی‌های حقوق کودکان در فهرست سیاه ملل متحد قرار دهد. جزئیات بیشتر از اکمل خالقی.
دیدبان حقوق کودکان و درگیری‌های مسلحانه همچنان از آنتونیو گوترش خواسته است تا تصمیم بگیرد که آیا حزب کارگران کردستان و چندین گروه دیگر کردی در عراق، نیروهای محافظ صلح اتحادیه افریقایی در سومالیا، ائتلاف بین‌المللی در سوریه و نیروهای مسلح فیلیپین نیز در آن فهرست گنجانیده شوند یا خیر. گزارش سالانه منشی عمومی ملل متحد روی کودکان در مناطق جنگ زده شامل یک فهرستی از نیروهای امنیتی حکومت ها و گروه های شورشی می باشد که کودکان را استخدام کرده، مورد استفاده قرار داده، می کشند، تحت تجاوز جنسی قرار داده و مورد آزار و اذیت جنسی قرار می دهند یا هم کودکان را در درگیری های مسلحانه ربوده و یا بر شفاخانه ها و مکاتب حملهور می گردند.
و خبر آخرم این که احتمال دارد کم از کم 21 مهاجر لیبیایی حین عبور از آبهای مدیترانه به ایتالیا در هفته گذشته غرق شده باشند. اداره بین‌المللی مهاجرت ملل متحد روز سه‌شنبه با بیان این مطلب گفت که آن افراد شامل یک گروه بزرگ مهاجران لیبیایی بودند که قایق چوبی و روبری آنان در آب واژگون شد. دلیل اصلی واژگون شدن قایق‌ها تا هنوز روشن نیست. مقامات دفتر مهاجرت ملل متحد میگویند که 421 نفر در 2018 که می‌خواستند وارد ایتالیا گردند، حین عبور از آب جان خود را از دست دادند. اما رقم افرادی که در راه رسیدن به اسپانیا جان دادند به بیش از 100 نفر می‌رسد. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سلام، صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم و میپردازم به تقدیم گزارش های برگزیده این برنامه. مقام های حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد میگویند که جنگ های طولانی بیش از 10 میلیون افغان را از سواد محروم ساخته است. حکومت افغانستان مصمم است که با راه اندازی برنامه های سوادآموزی در 3 سال آینده 70% مردان و 50% زنان را با سواد سازد. همکارم سمسا مسیرت در این مورد از کابل گزارش می دهد.
حکومت افغانستان در نظر دارد که برای کاهش بیسوادی در این کشور یک برنامه ملی مشورتی را راه اندازی کند. در نشستی که مقامهای حکومت افغانستان روز سه‌شنبه با فعالان مدنی، نمایندگان رسانه‌ها و هنرمندان در کابل برگزار کردند، محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفت که برای کاهش و محو بیسوادی در افغانستان نیاز به کمک و همکاری مردم است و بدون مشارکت مردم طرح‌ها و برنامه‌های سوادآموزی موفق بودن نمیتواند. آقای دانش افزود که روی طرح بسیج ملی سوادآموزی، رایزنی و مشوره ملی برای سوادآموزی زیر نظر رئیس جمهور افغانستان تصمیم گرفته شده است. آقای دانش افزود کسانی که با نام دین اسلام با سوادآموزی زنان مخالفت میکنند، درک درست از دین ندارند.
چنین از جامعه مدنی افغانستان انتظار داریم که با ترویج فرهنگ سوادآموزی در توسعه سوادآموزی و کمک مردم به برنامه‌های سوادآموزی و چاپ کتاب و سایر مواد و لوازم آموزشی برای کورس‌های سوادآموزی نقش فعال بگیرند.
در همین حال دانیلو پدیلا رئیس بخش تعلیم و تربیت دفتر یونسکو در کابل گفت که به دلیل جنگ و ناامنی حدود 10 میلیون افغان از آموزش محروم ماندند.
Literacy and education are key steps towards.
سوادآموزی یک گام مهم و اساسی در راستای انکشاف ملی می باشد. ما همه به این دلیل نگران هستیم که در طی دهه‌های اخیر افزایش جنگ و ناامنی مانع دسترسی تعداد زیاد از افغان‌ها به معارف شده است. در حدود 10 میلیون افغان بی سوادند که به طور خاص در مناطق دوردست و اطراف زندگی می کنند. دلیل عمده بتی بودن پروسه سوادآموزی ناامنی، فقر و خشونت در افغانستان است.
Poverty and violence in Afghanistan.
محمد ابراهیم شینواری سرپرست وزارت معارف افغانستان گفت که برای افزایش سطح سواد گام‌های مهمه از سوی حکومت افغانستان برداشته شده است.
نوی طرح لری چه
موینیت سوادآموزی طرح نو دارد که مهمترین آن وصل سوادآموزی به مسجد است. زمانی که سوادآموزی به مسجد وصل گردد، به شکل کتلوی تعداد زیاد مردم افغانستان با سواد خواهند شد. ابتکار دوم این است که می‌خواهیم سوادآموزی را به حرف وصل کنیم. زمانی که خواهران و برادران سواد یاد می‌گیرند، در پهلوی آن کسب و مهارت را نیز فرا می‌گیرند که با آن یک زندگی مرفه را برای خود مهیا می‌سازند. ابتکار سوم این است که آن در شهروندان افغان که کار می کنند در محل کارشان جبران سواد می آموزند، زیرا این یک مکلفیت دینی و مسئولیت قانونی است. بر بنیاد آمار حکومت افغانستان همین اکنون در 17000 مکتب در سراسر این کشور 9.2 میلیون تن در حال آموزشند که از این میان 39% دانش آموزان را دختران و 61% را پسران تشکیل می دهد. همچنان در کنار این سالانه نزدیک به 19000 کورس های سواد آموزی برگزار می شود که نزدیک به 400000 مرد و زن خواندن و نوشتن را در آنجا می آموزند. در این کورس ها 225000 تن مصروف تدریسند که اکثریت آنان را زنان تشکیل می دهد. حکومت افغانستان مصمم است که تا سال 2020 میلادی 70% مردان و 50% زنان افغان را با سواد سازد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
بر اساس یک گزارش، آمار خشونت در برابر زنان در ولایت ننگرهار نسبت به سال گذشته نزدیک به 67% کاهش یافته است. در همین حال بانک ریاست امور زنان ننگرهار از کاهش آمار خشونت خبر می‌دهد، ولی تهدیدات امنیتی مشکل بزرگ صدرای کار و فعالیت زنان در این ولایت شمرده می‌شود. ضیاءالرحمن حسرت در این مورد گزارش می‌دهد.
ریاست امور زنان ولایت ننگرهار میگوید که ثبت آمار خشونت در برابر زنان در این ولایت در مقایسه با سال گذشته حدود 67% کاهش یافته است. انیسه عمرانی رئیس این اداره برای رادیو آشنا صد امریکا میگوید سال گذشته این ریاست 225 قضیه خشونت علیه زنان را ثبت کرده بود که شامل فرار از منزل، لاتکوب و ازدواج‌های قبل از وقت بود. با گفته خانم عمرانی، راندازی برنامه‌های آگاهی یامه، همکاری علمای دینی و مطبوعات سبب شده است که آمار خشونت در برابر زنان کاهش یابد.
ریاست امور زنان 225 قضیه داشت و امسال ما 1.5 قضیه داریم. وقتی که میبینیم از خانم مردم که از یک سال تا دیگه سال عمق کار شدن، ذهنیت اینا مرد و زن از خانم مردم روشن شدن. مشکلات که در خانوادگی داشتیم طبعا مشکلات سطح مشکلات کم شدن و یا قضای معظم خاطر و 1.5 میرسه.
در همین حال با آن که ریاست امور زنان ننگرهار از کاهش آمار خشونت خبر می‌دهد، ولی تهدیدات امنیتی مشکل بزرگ صدرای کار و فعالیت زنان در این ولایت شمرده می‌شود. برخی خانم‌های کارمن می‌گویند تهدیدات امنیتی به حد جدی است که مانع رفتن آنان به دفاتر شده است. یا خانم کارمن در یکی از دوائر دولتی در ننگرهار که نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود، برای واشنای صد آمریکا از مشکلاتش چنین می‌گوید:
چگونه که در ولایت ننگرهار کارکنان زنان و یا طبقه اوناس در دفاتر رسمی و یا غیر رسمی کم می باشند، تحت فشارهای دیگه یا اقتصادی می آیند و به دفاتر کار می کنند. از دولت خواهشمندیم تا در هر ارگان که مربوط به دولت می شه باید که حق زنان می باشند در آن کارکنان زن باشند.
آمار ریاست امور زنان ننگرهار نشان می‌دهد که در حدود 5000 زن در این ولایت مصروف کار در دوائر دولتی و غیر دولتی هستند که به گفته این ریاست با تهدیدهای مختلف مواجهند. به گفته دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در شرق افغانستان، در جریان سال 2017 میلادی 26 خانم به شکل مرموز در ننگرهار کشته شدند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مسئولین پروژه ملی باغداری وزارت زراعت افغانستان در ولایت سرپل میگویند که برای خودکفایی زنان در خانواده 15000 قطع مرغ تخمی را برای زنان نیازمند در این ولایت توزیع کردند. میرویس بیژن با شرح بیشتر در این مورد.
دکتر جهادالله مسئول پروژه ملی باغداری و مالداری یا NHLP وزارت زراعت افغانستان در سرپل میگوید که برای هر خانم بی بضاعت و نیازمند 30 قطع مرغ با تجهیزات لازم یک فارم مرغداری به هزینه $450 آمریکایی توزیع کردند که ارزش مجموع این پروژه بالغ بر $350,000 آمریکایی می شود.
در پول تقریبا 15000 مرغ ما توزیع کردیم. در دول سالی یک مرکز ولسوالی ولایت سرپل، دیگر نوی ولسوالی سیاد ولایت سرپل. در کلش ما تقریبا 500 فامیل در جریان گرفتیم. در 500 فامیل 2.5 فامیل در مرکز سرپل است، 2.5 فامیل در ولسوالی سیاد است. که در هر فامیل ما 27 تا مرغ تخمی 3 تا خورازه دادم که در هر فامیل مجموعا 30 تا مرغ میشه. امروز همچنان تقریبا 6 بوری دانه که 50 کیلویی است بریز دادم. دیگه 2 دانه خوره، 2 دانه اب خوره و 4 متر جالی به خاطر کلکین، یک دروازه، یک آب تانکر 2.5 لیتره بریز دادم.
با این حال زنان در ولایت سرپل از توزیع مرغ‌های تخمی خرسندان و تاکید دارند که این گونه پروژه ها می تواند در خودکفایی زنان مؤثر واقع شود و زنان را از وابستگی به مردان خانواده نجات دهد. معصومه 40 ساله یکی از زنان روستانشین در مرکز سرپل که 30 قطع مرغ تخمی را گرفته است می گوید با دریافت این مرغ ها حالا به یک مرغدار مسلکی مبدل شده است و می تواند از عواید آن خانوادهش رو خود کفا سازد.
تغییرات کرده دیگه که حالی خورمون خوشحالیم که بچه های ما بیه تخم مو خورک زیادی شد برای هر چیزی که دخنه لازم داشتیم می خریم. یعنی مرغانچه را که داده برای ما اینو کمک دیگه. یعنی می رئیس های حالی که برای ما مده سعی کده برای ما جای مرغانچه داده. تبالا تا این تخم کده دیگه 20 روز زیادتر میشه که تخم کده و زیادی شده نمور سودا مونیم دیگه هم بچه هم مخورم سودا مونیم.
زهرای 30 ساله از بانوان دیگر در ولایت سرپل است میگوید که بیش از این به مردان خانواده وابسته بود، حالا که مرغ‌های تخمی به دست آورده است در مخارج خانواده و اطفال نیز سهم میگیرد.
چیزی که خریم و اونجا به فروش میرسانیم و از او پیسی از او برای مصرف خانواده و اطفال ما که مکتب میمانیم، البته کتابچه و قلم چیزهایش برش میگیریم. این همی کمک است که بر ما از اول که ما نداشتیم دیگه منتظر مردای ما بودیم که آیا مرد اگر داشت میداد، اگر نداشت اولاد ما یا کتابچه نمیداشت یا قلم نمیداشت یا دریشیشان کونه میشد میشارید ما خریده نمیتونستیم. این حال که دفتر بر ما کمک کرده ما خیلی خوش هستیم، به خاطر از خوش هستیم که بر ما یک فایده است. ما خانمان بیکار است.
با این حال مسئولان ریاست زراعت سرپل میگویند که مسئولات و تولیدات زنان که در بخش مرغداری مصرفند 70% تخم و گوشت مرغ مورد نیاز مرکز شهر سرپل را مرفوع ساخته است. گل رحمان انانزی عامر مالداری زراعت سرپل میگوید اکنون 500 تن از زنان و خانواده ها فارم های مرغداری دارند که از سوی پروژه های مختلف همکاری شدند. مرغداری این خانواده ها که بیشترشان مصروف مالداری و مرغداری هستند، محصولات تولیدات آنها بالاتر از 70% از نیاز مردم در مرکز این ولایت را مرفوع ساخته است. پیش از این نیز مسئولان پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت افغانستان به منظور خودکفایی زنان نزدیک به 500 باغچه خانگی را برای زنان در ولسوالی های سانگچارک، سوزمقله و گوسفندین ولایت ساختند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح. FM 100.5 و موج متوسط 1296.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که پاکستان پیوسته با متوقف ساختن کاروان اموال تجارتی در سرحدات اردو کشور برای تاجران افغان چالش آفرینی کرده و از این رهگذر صدمه بسیار بزرگ اقتصادی به افغانستان وارد شده است. بر اساس گزارش ها هرچند گفته می شود ظاهرا پاکستان بران شده است تا طرحی را عملی سازد که بر بنیاد آن به پروسه انتقال اموال تجاران افغان از بنادر به آن کشور سرعت بخشیده شود، اما اتاق تجارت و صنایع افغانستان به وعده‌های پاکستان در این زمینه باور ندارد. در این مورد حفیظ آصفی مصاحبه با سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان انجام داده است که با سخنان آقای پسرلی در این مورد آغاز می شود.
ما با پاکستان سرحد بسیار بزرگی داریم و 3 بندر رسمی و وعده‌ها برادر غیر رسمی داریم. بندر رسمی ما، برادر رسمی ما تورخم سپین بولدک و غلام خان هست. اکثر مراودات ما و انتقالات ما از طریق بندر سپین بولدک و تورخم صورت میگیره. بدبختانه که در این اواخر با مشکلات جدی روبرو هستیم و با پاکستان با مشکلاتی که ایجاد کرده و یا هم دلایلی که پیش کرده اجازه نمیده که ما با پاکستان با انتقالات داشته باشیم. بعضی اسناد و بعضی سرتیفیکیت های را میخواین که فعلا او با توان حکومت افغانستان هم نیست و زمانگیر است که باید او را ما تکمیل کنیم. خو یا من ناشی از عدم رابط خوب سیاسی میشه که ما با پاکستان مشکلات داریم. حجم تجارت ما با پاکستان در حدود 3 میلیارد دلار می رسید. این مشخص هم در سال 2010 و 2011 بود. ولی با گذشت زمان اساسا کمتر شد، به 2.6 رسید و به 2 میلیارد دلار رسید، به 1 میلیارد دلار رسید که بالاخره در سال 2016 به 1 میلیارد دلار رسید و در سال 2017 تا آخر تا فعلا که حجم تجارت ما با 700 میلیون دلار میرسد.
خب طبیعی است که از این نه تنها صدمه اقتصادی و تاجرای افغان وارد میشه، بلکه خود پاکستان هم از این رهگذر صدمه میبینن. درست است؟
ما با پاکستان سه نوع رابط داریم. رابط تجارتی داریم، رابط ترانزیتی داریم و سرمایه گذاری های مشترک داریم.
بله.
در بخش رابط تجارتی هم ما صدمه دیدیم و هم سرمایه گذاران و تاجران پاکستانی. در بخش ترانزیت باز بیشتر ما متضرر شدیم و فعلا هم مطالعه پاکستانی اجازه داده میشه که به تاجیکستان انتقالات داشته باشد، مشخصا از طریق افغانستان. ولی در بخش سرمایه گذاری های مشترک باز پاکستان بسیار زیاد خسارمند شده. شما شاهد هستین که در گذشته حتی با حالی با کارمندای پاکستانی ما در افغانستان داشتیم، بعض شرکتهای داشتیم که فعالیت داشتن و فعلا نمو شرکت ها مسدود شده و کارهای خود متوقف کردن، از بین رفته، سرمایه گذاری های مشترک کمتر شده. در این بخش حکومت ما هم یک اندازه متضرر به این دلیل شده که وقتی این شرکت ها کارهای خود بند کردن، مجبور شدن که در افغانستان برن و سرمایه گذاری کم شد و مردم ما بیکار شدن.
بله، در حال حاضر گفته میشه که از طرف پاکستان مال یا به صورت قاچاقی یا هم با محصول ناچیز وارد افغانستان میشه. در این رابطه نظر شما چیز و چی علمات دارین؟
جای شک نیست که فعلا ما در یک رقم مشکل بسیار جدی روبرو هستیم و ما با اساس تقاضای مردم و ضرورت افغانستان از پاکستان واردات داریم، ولی واردات ما نسبت به گذشته بسیار زیاد کم شده. شما ببینید قبلا ما گفتم که 3 میلیارد دلار حجم تجارت ما بود، فعلا به 700 میلیون دلار رسیده. فعلا اکثر اجناسی را که ما وارد میکنیم از قزاقستان وارد میکنیم. در این اواخر مشکلی که بروخ داده و مشکلی که در تورخم پیش آمده، حکومت پاکستان بعضی اصول و قواعد را وضع کرده که با اساس زمون باید ما انتقالات داشته باشیم و اگر امو شرایط پوره نکنیم، امو اسناد داشته نباشیم، نمیتونیم که انتقالات داشته باشیم. ولی از فعلا تقریبا یک ماه میشه که ما با می یک مشکل روبرو هستیم و در هفته گذشته هیئت بلندرتبه سکتور خصوصی افغانستان که در راستش الکوزای صاحب بود با پاکستان سفر کردن. ما با سکتور خصوصی پاکستان نشستهایی داشتیم، کوشش کردیم که مشکل حل کنیم و مشکل حتی ما رسمی هم کردیم با حکومت افغانستان، با سفارت افغانستان در اسلام آباد و همچنان سفارت پاکستان که در افغانستان است. ما با موضوعات شریک کردیم ولی بعد وقتا تا به حالی لاین حل مانده است.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
شنوندگان گرامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر بر تعهد خود مبنی بر وضع بلند تعرفه بر واردات فولاد و آلومینیوم روز گذشته تاکید کرد. اما این اقدام رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا انتقاد جامعه بین المللی و شماری از اعضای حزب جمهوری خواه را در پی داشته است. جیسوسی می خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را به توجه شما می رسانم. گفتگوها میان نماینده های تجارتی ایالات متحده آمریکا، مکزیکو و کانادا زمانی رنگ دیگری را به خود گرفت که دونالد ترامپ یک بار دیگر اصرار ورزید که بر واردات فولاد و آلومینیوم تعرفه 25% بر فولاد و 10% بر آلومینیوم را وضع میکند. رئیس جمهور ترامپ در جریان ملاقات با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در قصر سفید اشاره کرد که ممکن کانادا و مکزیکو تحت شرایط خاص با سهولت ها روبرو شوند.
در صورتی که کدام معامله‌ای صورت نگیرد، توافق تجارتی نفت را لغو خواهم کرد. اما در صورت توافق، یک اقدام خوب و عادلانه برای کارگران و مردم آمریکا خواهد بود و آن یکی از نکاتی است که روی آن چانه‌زنی صورت خواهد گرفت. وضع تعرفه بر فولاد کانادا و مکزیکو می باشد.
کریستیا فرینلند وزیر خارجه کانادا بعد از گفتگوهای ناکام پیرامون نفت گفت که آن کشور آماده رویارویی در این مورد با ایالات متحده می باشد.
در صورت وضع محدودیت ها بر تولیدات فولاد و آلومینیوم کانادا، این کشور اقدامات مسئولانه مناسب را در دفاع از منافع تجارت و کارگران کانادایی اختیار خواهد کرد.
در همین حال، بل آدامز، اقتصاددان ارشد در نهاد اقتصادی PNC می گوید که اقدام رئیس جمهور ترامپ ممکن واکنش های انتقام جویانه تجارتی را از شرکای این کشور در پی داشته باشد.
What typically happens is the US has implemented tariffs against a foreign product.
آنچه به گونه معمول اتفاق می‌افتد این است که ایالات متحده آمریکا تعرف علیه تولیدات خارجی وضع می‌کند و شرکای اقتصادی این کشور در واکنش به این اقدام در برابر صادرات ایالات متحده به صورت محتاطانه اقدامات انتقام جویانه را روی دست می‌گیرند و معمولاً از آن فراتر نمی‌روند.
متحدان جمهوری خواهی رئیس جمهور ترامپ وضع تعرفه های بلند را به عنوان تهدید جنگ جهانی بین الملل اقتصادی مورد انتقاد قرار دادند.
تأثیرات مستقیم وضع تعرفه بلند بر فلزات بر اقتصاد آمریکا ممکن در مقیاس کوچک باشد. آمریکایی های عام در یک هفته مقدار زیادی از آلومینیوم و فولاد استفاده نمی کنند. بنابراین آنان افزایش در قیمت را حس نخواهند کرد.
سهام ایالات متحده آمریکا روز گذشته در حال افزایش را شاهد بود که سرمایه گذاران هنوز هم امیدوارند که رئیس جمهور ترامپ دست به همچو اقدام نزند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، مون جون ان رئیس جمهور کره جنوبی روز سه‌شنبه گفت که کشورش باید با گفتگوها با کره شمالی ادامه دهد و در عین حال او تاکید کرد که کشورش باید علیه تهدیدات هسته‌ای و میزایلی کره شمالی آماده باشد. محمد احمدی با شرح بیشتر در این مورد.
این سخنان رئیس جمهور مون طی مراسم فراغت محصلین آکادمی نظامی کره بیان شد.
من قویا موقف دفاعی مشترک کره جنوبی و ایالات متحده را توسعه می دهم. من همچنین به مساعی کسب حمایت جامعه جهانی و کشورهای همسایه برای صلح در شبه جزیره کره ادامه می دهم. من نماینده های را روز گذشته به کره شمالی فرستادم. راه طولانی را به سمت صلح و شکوفایی با اعتماد که ما می توانیم خودمان آن را به دست بیاوریم آغاز کردم.
هنوز واضح نیست که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و رئیس هیئت کره در یک ضیافت شام و نشست متعاقب آن چرا بحث کردند، اما بعد از آن یک گوینده رسانه دولتی کره شمالی گفت که دو جانب در خصوص مذاکرات سنتی به توافق رسیدند.
رهبر مقتدرمان قصد رئیس جمهور مون جای این را در مورد برگزاری نشست نماینده های خاص کره جنوبی شنیده است. دیدگاه های را تبادله کردند و توافق رضایت بخشی را حاصل کردند. رهبر مقتدرمان این رهنمون مهم را برای احزاب مرتبط برای برداشتن گام های عملی به سرعت در این راستا فرستاده است.
نمایندگان ویژه کره جنوبی بعد از دیدار دو روز از کره شمالی برای ارائه گزارش به مقام های آمریکایی به ایالات متحده سفر خواهند کرد. مقام های کره شمالی به رئیس جمهور مون گفتند که آنها مایل به اثرگیری مذاکرات با ایالات متحده هستند، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده واکنش نشان داده گفت که این مذاکرات تنها تحت شروط درست انجام خواهد شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز سه‌شنبه از قول یک مقام ارشد کره جنوبی بعد از برگشت از کره شمالی گزارش داد که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی برای بحث درباره خلأ صلاح سازی با ایالات متحده و وضع کردن تعلیق آزمایش های هسته‌ای و میزایلی طی این گفتگوها مایل است. چونگ ایو یونگ مدیر امنیت ملی ریاست جمهوری کره جنوبی بعد از گفتگوها با کیم در پیونگ یانگ پایتخت کره شمالی گفت که کیم همچنین به ملاقات با رئیس جمهور کره جنوبی در یک روستای سرحدی جنجالی در اواخر ماه اپریل موافقت کرد. کره شمالی گزارش داد که این علاقمندی گفتگوی صاف و ساده ای را با ایالات متحده برای بحث روی خلأ صلاح سازی و ایجاد روابط دیپلماتیک بعد از یک سال نگرانی های فزاینده درباره جنگ در شبه جزیره کره برقرار می کند. کیم و رئیس جمهور ترامپ با لحن تندی و توهین‌های ساده‌ای را به خاطر منع کردن کیم از انجام آزمایش‌های هسته‌ای تبادله کردند. اداره ترامپ همچنین برخی از سخت‌ترین تعزیرات را بر کره شمالی وضع کرد که آن کشور قبلاً با آن مواجه نشده بود.
شنوندگان رادیو آشنا صدای آمریکا، امیدوار هستیم که داشته های بخش برنامه مورد علاقه و توجه شما قرار گرفته باشد. بعد از برنامه های رادیو آشنا، برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشیم.